أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه خامسی که برای اثبات قاعده فراغ و قاعده تن قاعده فراغ و تجاوز یا حداقل خصوص قاعده فراغ به او استدلال شده، ادله نفی عسر و حرج است. این استدلال در کلمات متقدمین بالغ شده، دیروز گفته شده بود که اول کسی که استدلال کرده مرحوم شهید در ذکر، نه قبل از مرحوم شهید در ذکر مرحوم علامه در منتها استدلال کرده به همین وجه، فرموده که لا حکم لشک بعد الفراغ من الصلاه در مقام دلیل. چند دلیل دومی که آورده اینه که ولأن اعتباره عسر فیکون منفی هم. در کلام مرحوم شهید در ذکر هم به این وجه استدلال شده که اگر در اینجا شک تلافی لازم داشته باشد، اعاده اعتنا لازم داشته باشد، سر از عسر و حرج میاره. این در عبارت ذکرام اینطور اومده که لأنه لو شر التلافی لشک بعد الفراغ ادا الى الحرج المنفی. اگر بگیم که در موارد بعد از فراغ به اعتنای به شک لازم هست، باید مکلف تدارک بکنه، این سر از عسر و حرج در میاره که در شریعت منفی هست. و بعدا در کلمات مرحوم محقق همدانی هم استدلال به این وجه که قاعده عسر و نفی العسر و الحرج هست در کلام مرحوم همدانی وارد شده. البته به چند وجه، یکی از وجوهی که برای قاعده فراغ و استدلال شده همین دلیل نفی عسر و حرج. آیا استدلال به این وجه برای اثبات قاعده فراغ و تجاوز صحیح است یا صحیح نیست؟ اشکال شده در استدلال به این ادله به وجوهی که بعضی از این وجوه برمیگرده به مناقشه من حیث صغرا و بعضی دیگر مناقشه من حیث کبرا هست. مناقشه از وجوه اشکال که برمیگرده به مناقشه صغروی اینه که این ما نگاه بکنیم نسبت به افعال خود مکلف، اینطور نیست که کثیراً در افعال ماضیش شک بکنه، در افعالش بعد از فراغ شک بکنه، بله نسبت به اعمال دیگران که دور از شک، بله نسبت به اونها ممکنه بله تردید داشته باشه، احتمال خبر رو بده، ولی نسبت به اعمال خودش اینطور نیست که همیشه دائما شک بکنه. روی این حساب مرحوم محقق همدانی که خواست توجیه بکنه استدلال به نفی عسر و حرج را، این دوتا باب را که عمل خود مکلف باشه و عمل دیگران باشه، این دوتا را یک کاسه کرده، به ملاحظه مجموع حساب کرده، با اینکه نباید اینطور حساب میکرد، باید قاعده فراغ را که نسبت به عمل خود مکلف جاری میشود، این را جداگانه با توجه به موردش که عمل نفس المکلف هست در نظر بگیره. به لحاظ عمل خود مکلف ولو عمل ماضی باشه، عمل بعد از فراغ باشه، کثرت شک در اینجا وجود نداره. پس اینطور نیست که لو وجب التلافی لو وجب التدارک بله سر از عسر و حرج در بیاد، چون مواردش زیاد نیست. این مناقشه من حیث و صغرا. حالا اینطور مناقشه شده در کتاب قاعده فراغت جاواز. البته خب از این مناقشه ممکنه جواب داده بشه که دیگه این که شک در عمل خود مکلف زیاد پیدا میشه یا نه، این دیگه امر ویدانی هست و بالویدان هر کسی نسبت به اعمال گذشتش نگاه بکنه، ملتفت به اعمال گذشتش باشه، چون از عمل دور شده الان احاطه نسبت به خصوصیات عمل نداره، طبعا نسبت به او شک پیدا میشه. به همون نحوی که نسبت به عملی که دیگران انجام میدهن، چون ما دور هستیم، مکلف دور از عمل غیر هست، به جهت این دوری بله شک برای او پیدا میشه در خصوصیات این عمل، نسبت به عمل خود انسان هم بعد از انجام دادن و بعد از گذشت زمان طبعا این حالت به خاطر دوری، حالت ابتعاد از عمل، شک و تردید در خصوصیات عمل پیدا میشه. و این که در بعضی از روایات قبلا بر اشاره شد که خوبهینه یتوزه اسکر من خوبهینه یشد، اینا هم دیگه مبین این جهتن که انسان در حال عمل احاطه بر عمل داره، خصوصیات عمل رو میدونه، ولی بعد از فراغ از عمل، از عمل دوره و شکی که میکنه به خاطر دوری از عمله. این روایات هم از خود این روایات میشه اینطور استفاده کرد، این نکته از این روایات هم استفاده میشه که دوری از عمل موجب شک میشه. خب این که ما بگیم که بعد شک در اعمال خود مکلف، عمل ماضی خود مکلف موارد کثیر نیست، موارد نادر هست، این ممکنه گفته بشه که نه بیدانن اینطور نیست. این یک وجه مناقشه. وجه دوم مناقشه که باز برمیگرده به مناقشه سقراوی، اینه که گفته شده به این که حالا اگه ما قبول هم داشته باشیم که انسان نسبت به اعمال سابقه خودش هم کثیرا ما شک میکنه، اگه اینو هم قبول هم داشته باشیم، اصل کثرت شک نسبت به ما مضی رو هم قبول بکنیم، ولی اعتنای به این شک و تدارک مشکوک، اعاده مشکوک موجب عسر و حرج نمیشه. چرا؟ به جهت اینکه ولو در تک تک اعمالم که شک بکنه، خب یک بار شک میکنه، یک بار که شک کرد یه بار اعاده میکنه، دیگه وقتی که این مکلف به اعاده شد، ملزم به اعاده شد، سختی عمل را وقتی درک کرد، دیگه در حال نماز دوم که برای اعاده هست دیگه نسبت به او که شک نمی کنه. خب یک شک کرده، اعاده کرده، برای هر نمازی به جای یک نماز دو تا نماز مثلا بخواد بخونه، این که به جای یک نماز دو نماز بخونه، وقوع در حرج، حرجی که به مشقتی که لا تتحمل عادتن که نیست که. پس اگر اصل کثرت وقوع شک نسبت به عمل ماضی خودش را قبول بکنیم، ولی رعایتش موجب بله رعایت و تدارکش موجب عسر و حرج نمیشه. این مناقشه من جهت مناقشه دوم. البته خب اون بله جوابی که در اونجا داده شده ممکنه اینجا هم بیاد دیگه، بالاخره این عمل رو الان انجام داده، الان درست عمل رو انجام داده، ولی نسبت به خود این عملی که انجام داده بعد که ازش فارغ شد، بعد از تدارک کرد این عمل قضایی رو مثلا، بعد از وقت، بعد از فراغ در داخل وقت یا بعد از فراغ در خارج وقت عمل رو انجام داد به عنوان قضا، یک قضا، یک تدارک رو انجام داد، خب این تدارک رو که انجام داد در حال انجام این بله ملتفت هست، ولی بعد از این بله بعد از این 5 ساعت که گذشت یک روز که گذشت دوباره همون معرضیت لشک و تردید همون هست دیگه. اینا دیگه این که بگیم شک فقط یک بار اتفاق میفته و به خاطر سختی عمل شک دیگه حالش جوریست که دیگه شک در اون عملش راه پیدا نمی کنه، این خلاف اونیست که به وجدان ما در افعال خودمون مشاهده می کنیم. یک بار دیگه به جای یک نماز دو تا نماز بخون، این مقدار خب نه حالا الان ما این مناقشه الان مناقشه منحیف و سقرار میخواییم بخونیم، مناقشه این مناقشه که آیا کثرت شک هست یا کثرت شک نیست، مناقشه اول. مناقشه دوم که از جهت سقراطی بود این بود که ولو کثرت شک را هم قبول بکنیم، ولی کثرت شک نیست که اعتنای به اون موجب وقوع در عسر و حرج باشه. این اشکال دوم اینه. یه اشکال سومی شده که این اشکال هم در کتاب قاعده فراغ و تجاوز هست و اون اشکال عبارت از اینه که دلیل اخص از مدعا هست. اگر ما قبول بکنیم که اعتنای به شک کثیراً اتفاق میفته و این رو قبول بکنیم و قبول هم بکنیم که اعتنای به او موجب وقوع در عسر و حرجه، ولی این باعث نمیشه که ما یه قاعده کلی برای شک بعد الفراغ درست بکنیم. نه، این باید بر اساس دلیل عسر و دلیل نفی عسر و حرج بگیم هر جا که اعتنا نسبت به هر مکلفی اعتنای به شک بعد از فراغ حرجی باشه اونجا تکلیف برداشته میشه، نسبت به مکلفینی که حرجی نبود. برای همه، برای زید که زیاد برای او اتفاق میفته اعتنا بکنه حرجیه، ولی برای امری که اتفاق زیاد اتفاق نمیفته، یه بار اگه اتفاق افتاد در یک نماز در دو نماز، خب این دیگه در مورد او اگر دلیل ما نفی عسر و حرج باشه اینجا که حرجیتی در کار نیست. اگر این دلیل تمام هم باشد، یعنی قاعده استدلال به قاعده عسر قاعده حرج تمام هم باشه، ولی همه مدعا را اثبات نمی کنه. مدعا اینه که در هر مکلفی که بعد از فراغ از عمل شک کرد بنای بر صحت عمل بذاره، هر مکلفی چه نسبت به خصوص اون مکلف این اعتنا و تدارک حرجی باشد چه حرجی نباشد، مدعا اینه. دلیلی که شما آوردید وقوع در حرج، خب این دلیل به مقداری که حرج در خارج نسبت به مکلفی که حرج اتفاق میفته نسبت به او میتونه جاری بشه، همه مدعا را اثبات نمی کنه. در قاعده این موکول دیگه به بحث قاعده لاحرجه که اونچه که از دلیل لاحرج و همینطور از دلیل لازرر استفاده میشه نفی ضرر و حرج شخصی هست. در هر موردی مثل بقیه قضایای حقیقیه که به عدد موضوعات وجودات موضوع منحل میشه، قاعده عسر و حرج نسبت به انهای مصادیق ضرر و مصادیق حرج منحل میشه. هر جا که به صورت شخصی و واقعی ضرر محقق باشد، حرج محقق باشد، اونجا نفع میشه. اما اینکه حرج نوعی منات و ملاک برای نفی احکام باشه این را دلیل نداریم. بله، در بعضی به صورت عام یعنی دلیل نداریم، در بعضی از موارد، در بعضی از موارد خاصه از دلیل، از بعضی از ادله استفاده میشه که نکته جعل این حکم، این حکم خاص اینه که شارع خاص مکلف در نوع مکلفین در حرج نیفته. این عدم وقوع نوع مکلفین در حرج در بعضی از موارد و مصادیق دلیل داره، ولی به صورت کلی نمیتونیم بگیم که هر چیزی که موجب حرج برای نوع مکلف شد این رفع میکنه. روی این حساب در مثال در مثالهایی در مورد وضوع و غیر وضوع، اگر وضوع گرفتن، اگر مثلا طلب ما برای یک مکلفی، تحصیل ما برای یک مکلفی حرجی نیست، ولی برای نوع مکلفین حرجیه. کسی مغنی هست، نمیدونم اون جایی که احتیاج به برداشتن آب از چاه هست، یا عبور از یک متوقف بر عبور از یک مکانی هست که نوع مکلفین نمیتوانن از اون مکان عبور بکنن، برای اونها حرج مشقت داره، ولی شخص خاصی برای او به راحتی این عمل انجام میشه. خب اونجا ملتزم میشن و فتوا دادن به این که این شخصی که برای او حرجی نیست، وظیفه او نماز با وضو هست. مجرد حرج نوع، حرج برای نوع مکلف موجب رفع وجوب وضو نسبت به مکلفی که لم یتحقق فی حقی حرج نیست. این اشکال بله دوم. اشکال سوم که اشکال در حقیقت از باب این که دلیل اخص از مدعا هست، این اشکال لا بحث بید و حاصل این اشکال اینه که با این دلیل تمام مدعا اثبات نمیشه. اشکال چهارم و بخش چهارم اینه که این بله در حقیقت اشکال کبروی هست. به وجه کبروی عبارت از اینه که استدلال به قاعده لا حرج و دلیل نفی عسر حرج در مقام شبیه استدلال به دلیل انصداد برای اثبات حجیت ظن. در باب دلیل انصداد اگر اینجور مقدمات انصداد چیده بشه که اگر بر مکلف احتیاط واجب باشه اختلال نظام پیش میاد یا عسر حرج پیش میاد، اگه به این صورت تقریب بشه، خب از این استدلال جواب داده میشه که این که در همه شبهات احتیاط واجب باشه به این عنوان عام اینطور نیست که او مدار ملاحظه باشه. ما باید به حسب موارد بله حساس این شبهات رو نگاه بکنیم. در مجموع شارع یه قواعد و اصولی داره که به ملاحظه اون اصول و قواعدی که در موارد شک شارع جعل کرده، در موارد اون اصول اگر اون قواعد رعایت بشه در بقیه موارد مکلفین احتیاط بکنن، عسر و حرجی پیش نمیاد یا اختلال به نظامی پیش نمیاد. بله کل شبهات به ما همه شبهات اگه هیچ قاعده قواعد خاصی در مجموعه های این شبهات در حساب این شبهات نباشه، به صورت کلی یک کاسه ما حساب بکنیم، در همه مکلف ملزم به احتیاط باشه، اونجا ممکنه کسی بگه سر از عسر و حرج یا سر از اخلال نظام داریم. ولی با توجه به این که این عنوان عام شبهات تقسیم میشه به مجموعه های خاص، به حساب خاص، در بعضی از حساب قواعدی هست، با رعایت اون قواعد به بقیه که نگاه بکنیم عسر و حرج پیش نمیاد. بر شبیه این اشکال در محل بحث هم به تمسک به دلیل عسر و حرج شبیه این اشکال وارد میشه، به این بیان که ما مواردی را که بعد از مکلف بعد از فراغ از عمل شک میکنه، مواردی را که بعد از فراغ از عمل شک میکنه این رو بخوایم نگاه بکنیم، این به اصطلاح این مجموعه شبهات تقسیم میشه به این عنوان عام کلی شبهات تقسیم میشه به مجموعه های خاصی. بعضی از عبادات سابقه که مورد شک بعد الفراغ هست که اصلا اعاد و غذا نداره، خب نسبت به اونها ولو بعد از فراغ ما شک بکنیم چون زمانش گذشت قابل اعاده نیست، دیگه در این مورد فی حد نفسی باقت نظر قاعده فراغ غذا به تدارک معنا نداره، لزوم نداره تا این را در دایره محاسبه بیاریم. بعضی از اینها که بله اعاده و قضا نداره، بعضی از اینها جوری هستن که چون شک در شک در اینها تفصیل داده میشه بین شک در داخل وقت و شک در خارج وقت. اگر در داخل وقت مکلف شک بکنه باید تدارک بکنه، ولی اگر در خارج وقت شک بکنه یه قاعده‌ای به نام قاعده هیلوله داریم که به مکلف میگه لازم نیست به شکت اعتنا بکن. خب این سنخ از اعمال که مورد قاعده هیلوله هست اینا رو ما کنار بذاریم. اینا که کنار گذاشته بشه بقیه به اون نگاه بشه، اینطور نیست که در همه اینها موجب بله این عسر و حرج پیش بیاد. به همون وجهی که به دلیل انصداد برای اثبات حجیت زن استدلال میشه اشکال میشه، به همون وجهی که به دلیل انصداد اشکال میشه که دلیل انصداد با این مقدمات نمیتواند نسبت به همه شبهات به عنوان عام زن را حجت قرار بده، به همون تقریب اشکال میشود به استدلال به قاعده فراغ، به استدلال به دلیل نفی عذر و حرج برای اثبات قاعده فراغ به نحو عام به صورت مطلق. این بله وجهی در حقیقت به عنوان منع کبروی و اشکال کبروی مطرح شده. وجه چهارمی که در این از اشکالات و وجود اشکال چهارم مطرح شد. حالا اینکه در اینجا ما در خود بحث انصداد این اشکال به دلیل انصداد تمام هست یا تمام نیست، اون خب موکول به بحث انصداده، ولی نسبت به پیاده کردن این اشکال در محل بحث که در محل بحث ما نمیتوانیم چون ممکنه قواعد دیگه‌ای وجود داشته باشه، با توجه به اون مناقشاتی که در اشکالات در وجود قبلی گفته شده، فرض اینه که ما الان نسبت به اون اعمالی که دارای اعاده و قضا هست نسبت به اونها که اونها هم اعمالی که مورد اعاده و قضا هست و تدارک دارد، یا لااقل بله اگر قضای اصطلاحی که بعد از وقت باشه نداشته باشه، لااقل در وقت قابلیت تکرار را داره، نسبت به اون اعمال مدعا یعنی اون کسی که استدلال کرده مدعای مستدل اینه که ما همین اعمال را که نگاه بکنیم که بله قابلیت تکرار را داره علی تقدیر اتیان به نحو فساد، باید مکلف او را دوباره تکرار بکنه تا تدارک بکنه صحیحاً انجام بده. نسبت به این اعمالی که اعاده و قضا دارد به تنهایی بخوایم حساب بکنیم، نسبت به این وقوع شک کثیر هست و اعتنای به شک به تعبیر مرحوم شهید تلافی این شک به تدارک عمل موجب این میشه که مکلف در عسر و حرج میفته. اون مورد جایی که اعاده و قضا نداره اونو کنار میذاریم، با کنار گذاشتن این به بقیه موارد که نگاه بکنیم حکم اینه. و این که قاعده هیلوله به میان آورده شده در اینجا، خب این مبتنی بر اینه که ما در موارد شک در صحت هم قاعده هیلوله را جاری بدونیم و علاوه بر بعد صلات هم در غیر باب علاوه بر صلات در غیر باب صلات هم قاعده هیلوله را جاری بدونیم. ولی اگه کسی گفت مربوط به صلات هست و خصوص موارد شک در وجود رو میگیره، موارد شک در صحت رو نمیگیره، اون قاعده نمیتونه از اون یه مجموعه و یه حصه ای را از عنوان عملی که شک فی صحتی بعد الفرا بیرون ببره. اگر هم تازه بله بتونه اون قاعده هیلولت بیرون ببره، نسبت به قاعده هیلولت نسبت به بعد از وحی بیرون میبره، اما نسبت به قبل از وحی که قدرت بیرون بردن اون مجموعه ها را نداره. مستدل میگه در خود وقتم بالاخره شما نسبت بگید خارج وقت اگه شک کرد قضا نداره، تدارک لازم نیست، ولی در وقتم مکلف بعد از یک ساعت بعد از دو ساعت شک بکنه، تون تون بخواهد اعاده بکنه، در همین مورد هم بله این اعتنای به شک و تدارک موجب وقوع در حرج. روی حساب این اشکال نسبت به این استدلال به این قاعده تمام نیست، اسم به قاعده نفی عسر و حرج تمام نیست. اشکال پنجمی که در اینجا وجود داره، قاعده هیلول عرض کردیم که به حسب نظر مشهور که اختصاص داره به موارد شک در وجود، شامل موارد شک در صحت نمیشه و از طرفی اختصاص به باب صلات داره، در به نظر مشهور اختصاص به باب صلات داره، در غیر باب صلات جاری نمیشه. خب مدعا اون که مستدل که گفت موجب اعتنا موجب عسر و حرجه، این مجموعه موارد شک بعد از صلات رو میگه، فضود باب صلات رو که نمیگه، بقیه موارد رو هم بقیه اونچه که از عبادات و معاملات و کل اون موارد شک بعد الفراغ رو حساب میکنه، اختصاص به عبادات که نداره، که این در غیر اون مورد قاعده هیلوله، خود غیر مورد اگه ملاحظه بشه اون در اون قسمت هم وقوعی در عسر و حرج هست. این بله وجه چهارم بود. وجه پنجم از اشکال عبارت از اینه که ما با قاعده عسر و حرج، قاعده حرج لا حرج و قاعده نفی عسر نمیتوانیم قاعده مضمون قاعده فراغ و تجاوز را، مضمون قاعده فراغ و تجاوز را اثبات بکنیم. چرا؟ به جهت این که قاعده عسر و حرج مثل قاعده لا ضرر اینها دلیل بر نفی حکم هستند، نافی حکم هستند، ناظر به احکام وجودیه هستند و نفی میکنن حکم را در مورد حرج و در مورد که ضرر پیش بیاد. اما بخواهن این قاعده لا ضرر یا قاعده لا حرج اثبات حکم بکنه، این دیگه از حد قاعده لا حرج خارجه. مفاد قاعده فراغ حکم به صحت عمل هست، حکم به صحت امر وجودی هست. از قاعده لا حرجی که قدرت اثبات قدرت نفی حکم را داره اما قدرت اثبات حکم را نداره، از قاعده لا حرج نمیشه صحت که امر وجودی هست این را اثبات بکنه. بله بالاخره حکم به صحت باید بکنیم دیگه، حکم اثبات را باید
خب
دیگه اگر صحت
انجام
ندن هر دو لازمش تو حالت میشه. بله حالا این توضیح اشکال اینه که اونی که مکلف احتیاج داره چون یه تکلیفی متوجه او شده بود از قبل، مولا بهش گفت که نماز ظهر رو بخون، مثلا نماز ظهر و عصر رو بخون، نماز ظهر و عصر این تکلیف ثابته برای اونی که بر مکلف لازم است اینه که در مقام امتثال عمل صحیح را با عمل واجد شرائط و واجد اعداد شرائط را تحویل مولا بده، باید احراز بکنه که صحت مقصود اینه که این عمل واجد اعداد و شرائط فاقد مانع هست، عمل واجد شرائط و فاقد مانع را باید تحویل مولا بده. خب این را دلیل لا حرج و لا ضرر لسان اینها لسان نفی و نفی هست نه اثبات. اونی که احتیاج داره مکلف اینه که قطع پیدا کنه یا ویدانن قطع پیدا کنه یا تعبدن به دلیل تعبدی حجت پیدا کنه بر این که عمل در خارج واجد عیدا و شرائط انجام شده. در قاعده فراغ عمل به نحو صحیح انجام شده، در قاعده تجاوز این جزء در خارج محقق شده. قاعده تجاوز تعبد به وجود جزء مشکوک دیگر، رجلان شک فر رکوع و هو ساجد، در سجده که هست قاعده تجاوز میگه رکوع کردی، تعبد به وجود رکوع هست. خب لسان قاعده نفی عسر و حرج لسان نفیه نه لسان اثباتی، با دلیلی که لسانش نفیه که نمیشه اثبات صحت کرد یا اثبات اتیان عمل مشکوک جزء مشکوک در موارد قاعده تجاوز. خب این بله اشکالی است که در اینجا مطرح آیا قاعده تجاوز میتونه این معنا را اثبات بکنه یا نمیتونه اثبات بکنه. اینجا در بحث‌های قبلی هم فی الجمله به این مبنا اشاره شده که آیا اصلا این مدعا تمامه که ادله عسر و حرج فقط ناظر به احکام ناظر به احکام وجودیه هستن و فقط نفی میکنن و از اینها اثبات بر نمی آید یا این که نه. خب اونجا قبلا هم توضیح داده شد که دو تا وجه ذکر شده در این که در تنبیهات قاعده لازرت در اونجا این بحث عنوان شده که به دو وجه گفته شده، به این که لسان قاعده لازرت و لاحرج لسان نفیه و اثبات از اینها ساخته نیست. یک وجه این که در کلمات مرحوم ناینی اومده بود این بود که در قاعده لازرر و قاعده لاحرج ناظر به مجعولات شرعی هستند، ناظر به احکام شرعی هستند. خب اگر وجود حکم موجب ضرر بشه، وجود حکم موجب حرج بشه، قاعده لاحرج میاد اون رو نفی میکنه. اما اگر یه جایی عدم حکم موجب ضرر بشه یا موجب حرج بشه، قاعده لاحرج اونجا جاری نمیشه. قاعده ناظر به احکام وجودیه هست که بخواهد او را نفی بکنه. شامل احکام عدمیه که اون عدم را نفی بکنه که ازش وجود حکم به دست بیاید، این از شأن قاعده لاحرج و لازرر خارجه. اون ناظر به احکام مجهول در شریعت هست، عدم الحکم مجهول در شریعت. این یه اشکال که این یه وجه که این وجه را جواب دادن که این که شما میگید قاعده لاحرج و لازرر ناظر به احکام مجهوله هست، این دلیلی بر این مدعا ندارید، این دعوایی است که لا شاهد له. قاعده لازرر و لاحرج ناظر به دائره تقنین شارع هست، ناظر به حکم، ناظر به اون موقف قانونی شارع هست. در حقیقت مفاد اینها اینه که اگر از یک جایی موقف قانونی تقنینی شارع موجب وقوع مکلف در حرج باشه، چنین حکم چنین موقف شارع نداره، یا ضرر باشه چنین موقف شارع نداره. حالا موقف تشریعی چه به جعل حکم باشه چه به عدم حکم باشه، در جایی را که شارع در یه موردی حکم با این بله حکم را هم جعل نکنه، مثلا در مورد حبس حر کسوب حکم به زمان نکنه، این یه موقفی است که شارع اتخاذ میکنه. و این موقف ولو امر عدمی است، ولی همین که ضامن نیست، این عدم و زمان یک موضع‌گیری است و موقعی است که شارع اینجا انجام داده. قاعده لازرت در تعبیراتی که در روایات لازرت و لاحرج اومده، نمیتونه از اینا استفاده بکنیم که فقط ناظر به موقف بله ایجابی هست و جعل حکم را فقط نظر داریم، نه، ناظر به موقع به تشریعی است که شامل عام میشه، یا گفته شده به این که عدم الحکم هم حکمون، مثلا اگه کسی بگه اینطور نیست که به اصطلاح عنوان حکم هم اختصاص داشته باشه به وجود حکم، همین که حکم نکنه بالاخره این هم یک حکمیست که شارع در اینجا داره. این یه اشکال که این اشکال جواب این یک وقت که این وقت خب جوابش واضح است. عمده در اون این در عدم شمول قاعده لازرر نسبت به احکام عدمیه که بخواهد اثبات بکنه وجود حکم را مثبت حکم باشه، عمده این وجه که قاعده لازرر اومده برای نفی این مطلب که موقف شارع موجب وقوع مکلف در ضرر نمیشه، ولی اگر ضرر با قطع نظر از موقف شارع محقق باشه ولی شارع با جعل حکم یا با نفی حکم میتواند با این جعل با این نفی تدارک بکنه اون ضرر را، این تدارک و ضرر از قاعده لازرر استفاده نمیشه. این فقط مبنای فاضل تونیست که قائل به اینه که لازرر با لازرر اثبات میشود تدارک و ضرر، ولی این نظر را دیگران قبول نکردن. این روی حساب گفتن که اگر با قطع نظر موقف شارع واقع نباشه ولی موقف شارع موجب وقوع در ضرر باشه، اینجا قاعده لازرر جاری میشه، ولی اگر فی حد نفسی ضرری باشد و موقف شارع تدارک و ضرر بکنه، این از قاعده لازرر این امر ساخته نیست که بیاد تدارک را اثبات بکنه. روی این حساب در مثال خر کسوب هم گفتن اونی که اینجا موجب وقوع در ضرر نمیشه خود همون بله فعل حابس هست، ظلم حابسه که ان ظلمن رفته این حر کسوب را بله حبس کرده، شارع هم جلوی او را گرفته بود حرام کرده بود ظلم را، من کرده بود او را، شارع سبب وقوع ضرر نمیشه. اونی که موجب وقوع ضرر شده حبس حابس هست، ظلم حابسه، منتها اگر شارع حکم به زمان بکنه اون ضرر محقق شده تدارک میشه. قاعده لازرر که نیومده تدارک و ضرر رو اثبات بکنه. و با توجه به اون مطلب حالا در محل بحث ممکنه اینطور گفته بشه که در مقام حکم به صحت عمل مشکوک و حکم به تحقق عمل مشکوک اینها از باب تدارک حرج به عسر، نه اینکه خود این حکم که بله نه اینکه ضرر از راه حکم شارع به موقف شارع پیدا بشه اگر در اینجا تقریب این که قاعده لا حرج جاری بشه اینه که ما بگیم همین مقدار که شارع در این موارد حکم به صحت نکند این عدم الحکم به صحت موجب وقوع مکلف در ضرر، اگه اینجوری باشه قاعده لا حرج دلیل نفی عذر جاری میشه. ولی اشکالی که هست اینه که اونجی که منشأ شده برای وقوع مکلف در حرج اصل ثبوت تکلیفه، این که الان اعاده لازمه، چرا اعاده لازمه؟ چون اون تکلیف اصلی که مولا گفته بود در وقت زوال شمس نماز ظهرین را بخونی، اون تکلیف اصلی وجود داره. تکلیف اصلی چون وجود داره اقتضا میکنه احراز امتثال را به احراز اتیان به جمیع اجزا و شرایط. حکم به عدم صحت در موارد شک، این حکم به صحت تدارک او میشه، اون تکلیف اولی را که این اختزای خود تکلیف اولی هست، تکلیف اولی که قابل رفع نیست، تکلیف اولی از همون ثبوتش در اول زمان، خود اون تکلیف از ثبوتش در اول زمان اختزای اینو میکنه که مکلف در مقام امتثال عمل کامل تحویل مولا بده. خب اینجا اونی که مقتضی برای وقوعی در حرج هست او قابل برداشته شدن نیست. اونچه که در ادامه قابل تصرف از نایه شارع هست تدارک اینه، شبیه اونچه که در باب بیع خیار غم گفته شده که در خیار غم به لازرر اگه کسی بخواد استدلال بکنه اشکال میشه که اونچه که موجب وقوع ضرر شده خود اون صحت عقده، صحت عقد موجب وقوع در ضرر شده، خیار فرار از این ضرره، تدارک از این ضرره، با خیار تدارک میشود اون ضرر. اونی که مختزی مختزی ضرر یا حرج وقوعی در ضرر او که قابل برداشته شدن نیست. اونی که بله به عنوان خیار محتمل هست که جعل شده باشه او تدارک ضرره، نه این که لزوم موجب وقوعی در ضرر باشه. نه، اصل ضرر از اصل صحه اومده، لزوم موجب وقوعی در ضرر نیست. خیار و حق فرض تدارک الضرره. شبیه اون مورد اینجا هم ممکنه گفته بشه. اینجا البته یه احتمالی هست، یه اشکالی هم هست ممکن به ذهن برسه که بر اساس اون اشکال ما اینجا میتونیم به قاعده لاحرج تمسک بکنیم. اشکالی اینه که ما الان شک داریم که در اینجا اعاده واجبه یا اعاده واجب نیست. وجوب الاعاده هم حکم وجودی هست، دلیل اصل حرج میاد وجوب اعاده را برمیداره. این اشکال ممکنه به ذهن برسه، ولی این جواب این اشکال اینه که وجوب عاده تکلیف مستقلی که نیست. در حقیقت اونی که در اینجا وجود داره همون تکلیف اولی هست که متوجه مکلف شده و انتظار و توقع امتثال را داره. وجوب عاده تکلیف آخری نیست، حکم شرعی نیست تا ما این را مستقلن بتوانیم مجرای قاعده لاحرج قرار بدیم، بلکه اونچه که در اینجا جعل شده همون تکلیف اولی است. منتها عقل میگوید اگر تکلیف اولی باقی باشد بر مکلف لازم است او را امتثال بکنه و عمل کامل و صحیح را تحویل مولا بده. این هم استدلال به قاعده لاحرج. در مجموع استدلال به این قاعده ولو به ملاحظه بعضی از این وجود اشکالی که مطرح شده استدلال به این قاعده تمام نبود. برای مدعا به عنوان عام که حکم به صحت در تمام موارد شک بعد از فراغ عمل باشه، برای این مدعا به نحو عام ما نمیتونیم به قاعده اصل و حرج استدلال بکنیم. وجه بعدی که عمده وجود هست در اثبات قاعده تل اخبار و روایات خاصه است که وارد شده در مورد این قاعده تین. روایات متعددی هست، حالا بعد در حد مثلا حدود 20 تا خوردی 23 24 روایت هست که به این روایات استدلال شده یا یمکن ان یستدل به این روایات برای اثبات قاعده فراغ و تجاوز. همه این روایات ولو روایات معتبر نباشند، ولی عمده این روایات، اکثر این روایات من حیث السند قابل تصحیح هستند و حکم به اعتبار اونها میشه کرد. روی نصاب بحث بعدی بله اخبار خاصه است که به اونها استدلال شده. البته بحث در این اخبار هم من حیث و سند هم من حیث و دلاله جای بحث داره، ولی چون بله قسمت سندیش با توجه به مجموع بله مجموع روایات مشکلی نداره، حالا در این جلسات فقط یه اشاره مختصری به جهت سندی میشه. عمده اون قسمت دلالتشه که از این روایات میشه احد القاعدتین را استفاده کرد. در تک تک این اخبار باید بحث بشه که آیا این خبر دلالت بر احد القاعدتین داره یا نداره.